شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان، عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان فریختگان عزیز و عزیزتر جانمون در شبکه رادیویی فرهنگ. خوش اومدید به این بخش کاری. انشاءالله ما تا ساعت 6 بامداد، من به اتفاق تنی چند از دوستانم در کنار شما خواهم بود. جناب آقای امیر راز تهیه کننده ما هستن، آقای مسعود خان میرزا هماهنگی و نظارت بر ما، نظارت بر این بخش رو دارن. صدا بردارمونم اکبر عالی قدر خواهند بود. در کنار شما عزیزان شنونده خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. در کنار شما دوست داریم که نقد و نظرتون را هم شنونده باشیم با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. سامانه پیامکی شبکه رادیوی فرهنگ هم 30558. شماره تلفن ما که میتونیم صدای گرمتون رو شنونده باشیم 220-485 و 220-588-20. و اولین بخش در این نوبت کاری تقدیم شما میشه. نیستان رو خواهیم شنید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، سلام، ادب و درود فراوان به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان که از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه. امیدوارم که هر جا هستید سلامت و خوش و خرم باشید و همچنان شنونده نیستان و تا پایان برنامه همراه ما باشید. میدونید که نیستان دارای بخش ها برنامک های متنوعی است که با حضور کارشناسان عالی رتبه، خانم ها و آقایانی که در فن موسیقی اطلاعات فوق العاده ای دارن و همینطور تجربیات خیلی خوب. اکثر کارشناسان ما از مدرسانی هستن که در هنرستان ها و دانشکده ها تدریس میکنن و در هرچه پربارتر شدن برنامه موسیقی نیستان کمک میکنن به ما تا ما بتوانیم بهترین برنامه سازی ها رو برای شما شنوندگان داشته باشیم. خب در ابتدای برنامه با هم یک آهنگترانه زیبا میشنویم، یک آهنگترانه خاطر انگیز به نام آتش در نیستان که جلال ذوالفنون آهنگساز این اثر بودن و خواننده شهرام ناظری با شعری از مجذوب علی شاه. با هم میشنویم و برمیگردیم.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد. موسیقی
شغل تا سرگرم کار خویش شد، هر نیشم مزار خویش شد، هر نیشم مزار خویش شد. زن که می گفتی نیم با صد نمود، زن که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود، همچنان در بند خود بودی که بود جان دست آتشم سوخت جون عشقی که بر جانی که بر جانی فتاد.
خیلی خوب، برنامه که شورانگیزی در موسیقی ایران یا شورآفرینی رو میخواییم براتون پخش بکنیم با حضور گرامی جناب آقای محسن حسینی، کارشناس ارشد موسیقی، آهنگساز، نوازنده و مدرس سنتور که اهل ابداع و خلاقیت هم هستند و هم صحبت میکنن و هم اجرا، که عمل و نظر رو ما با هم میتونیم در آن واحد احساس بکنیم در برنامه موسیقی نیستان. آقای حسینی خیلی خوش آمدید، سلام ادب احترام به شما.
درود دارم خدمت شما جناب مهتوی ارجمند و شنوندگان عزیز برنامه فخیم نیستان. از کنم خدمت شما که در برنامه قبلی ما در مورد استاد علی نقی وزیری صحبت کردیم و در واقع کلیاتی رو در مورد شخصیت ایشون بنده ارائه کردم خدمت دوستان عزیز. الان میخوام که وارد موارد قابل توجه در مورد ایده هایی که ایشون از خودشون به جا گذاشتند بشن. برجسته ترین این ایده ها که تقریبا میتونیم بگیم الان دیگه بین المللی شده، دو تا علامت در موسیقی هست به نام سوری و کرون، که این دو تا علامت از ابداعات استاد علی نقی وزیری هست. خب من یه توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیز، حالا اونایی که ممکنه در مورد این قضیه اطلاعات کافی نداشته باشن. ما در موسیقی غربی با دو نوع فاصله سر و کار داریم، فواصل نیم پرده و پرده، ولی در موسیقی ایرانی ما یک فاصله ما بین این دوتا هم داریم، یعنی بین نیم پرده و پرده کامل ما یه فاصله سه ربع پرده ای هم داریم.
بله،
این فاصله سه ربع پرده ای که از یه نگاه دیگه میشه در واقع فاصله ای با عنوان یک ربع پرده کمتر از پرده کامل عنوانش کرد، برای علامت گذاری در نوت نویسی موسیقی غربی در واقع هیچ نشانه ای براش در نظر گرفته نشده بود تا اون لحظه. زمانی که استاد علی نقی وزیری به ایران برمیگردن از تحصیلاتشون در خارج از ایران،
فرانسه
بله، برمیگردن به ایران، خب این خلأ رو احساس میکنن که حالا من نوتی رو که میخوام بنویسم برای ساز تار و این نوت در دستگاه شور هست، مثلا شور سول داریم مینوازیم، خب سی بمول می بمول رو من میتونم با علامت های موسیقی غربی تعیین بکنم و نوازنده تار اون رو درک میکنه، اما ربع پردم رو چجور نشون بدم؟ ایشون میان و علامتی شبیه حرف پی انگلیسی ولی به صورت شکسته، یعنی اون قسمتش که اون خط عمودش نه، اون قسمت بالاش که گرد هست و ایشون به صورت نکتیز و فلش مانند و شکسته در واقع عذاب در میارن و اسمش رو میذارن علامت کرون. و همچنین بر اساس علامت دیز که عملا در واقع دو تا خط موازی متقاطع هستن، میان علامت سوری رو میسازن که اون دو تا خط عمود رو نگه میدارن و دو تا خط افقی رو در واقع با هم متقاطع میکنن. حالا امیدوارم که شنونده عزیز بتونن تصور کنن این علامت رو، اونم که آشنا هستن که خب هیچ. این دو تا علامت رو ایشون برای ربع پرده کمتر برای علامت کرون و همچنین ربع پرده بیشتر برای علامت سوری ایشون ابداع میکنن. و حالا نکات جالبی هم در موردش هست و اون که مثلا فرض کنید دیز و بمول خب علامت های دو هجایی هستن، ایشون سوری و کرون هم به نوعی هم وزن اونها، به نوعی هم هجای با اونها، هم آهنگ با اونها ابداع میکنن، طوری که در دهان موسیقیدان ها خوب بچرخه و علامت غریبه ای نباشه و علامتی باشه که بنشینه، در واقع به نوعی بگنجه در اون وادی تئوری موسیقی. یک نکته خیلی جالب در مورد این علامت سوری و کرون این که اگر ما اعداد حروف ابجد سوری و کرون رو با هم جمع بکنیم خواهیم دید که مجموع اعداد ابجد سوری و کرون دقیقاً معادل مجموع اعداد علی و نقی، یعنی علی نقی اسم کوچیک استاد وزیری میشه که معادل 280 هستش.
علی که 110 ابجدش بله. و نقی هم 170.
بله جمعشون میشه هشت.
چه کار ابتکارانه جالبی بوده.
آره خب به هر حال یک نشانه ای بوده دیگه، باعث میشده که این بیشتر توی ذهن ها جا بیفته و باقی بمونه. ولی خب حالا صرف نظر از این نکات حاشیه‌ای، من فکر میکنم که از همه مهمتر ابداعی بود که ایشون کرد و کار نوت نویسی رو برای موسیقی رانی بسیار ساده تر کرد.
درود بر شما، قطعه رو میخواد برامون بنوازید؟
بله، من امشب هم میخوام که باز قطعه دیگری از کتاب دریاچه قو برای دوستان اجرا بکنم، امیدوارم که مورد پسندشون قرار بگیره.
درود و سپاس میشنویم. سپاس، خیلی شنیدنی بود. درود بر شما آقای حسینی، با شما خدافظی میکنم.
قربان شما، بندم خدافظی میکنم خدمت شما جناب مهتبی عزیز و شنوندگان برنامه نیستم.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
میخوام براتون برنامه که رو پخش بکنیم که عنوانش هست موسیقی مجلسی. در خدمت هنرمند گرامی سرکار خانم منیژه صحبایی هستیم. موسیقیدان هستن و نوازنده سازهای ایرانی و سازهای کلاسیک اروپایی که سالها هم مدیریت برخی از ارکسترها رو ایشون داشته هن. در همجا سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم صحبایی.
سلام و مهر، امیدوارم که خوب باشید، هم شما هم شنوندگان ناب برنامه نیستان. در مورد ارکستر مجلسی، در مورد خود موسیقی مجلسی صحبت کرده بودیم. امشب من میخوام یه مقدار در مورد مسائل و مشکلات در واقع این ارکسترهای مقداری صحبت کنم. گروه های بسیار زیادی ما داریم در ایران که فعالیت میکنن در حوزه موسیقی مجلسی و هر روز اینا کمرنگ و کمرنگتر دارن میشن. گروه های تریو داریم، کوارتت داریم، کوینتت داریم، حتی ارکسترهای خصوصی. و به اعتقاد من بدترین اتفاق گرفتن استیج از این نوع هنرمند هاست، از کسانی که در واقع دانش موسیقیایی دارن و تلاش میکنند این نوع موسیقی رو دوست دارن، چراغ این نوع موسیقی رو نگه داشتن، روشن نگه داشتن. و حالا ما میایم با یه خیلی عظیمی از مشکلات روبرو میشیم که نمیتونن کار کنن. واقعا خود من ارکستر درست کردم در زمانی که ارکستر مجلسی در واقع در ایران وجود نداشت، محروم بودند در واقع شنوندگان این نوع موسیقی. اما به دلایلی که حالا بخوام اگه در موردش صحبت کنم بسیار زیاده، مجبور شدیم که کار نکنیم و
این صحنه رو گرفتن. خب استیج معادل فارسیش میشه صحنه.
بله.
یعنی چگونه گرفتن؟ یعنی قبلا بوده الان گرفته شده یا مسیر سخت شده؟
سابق یه مقداری راحت تر بود کار کردن. امروزه بحث اول و متاسفانه مسئله اقتصادی میزنه. شما میرید تالار، خب اولا که ما تالارهای خیلی زیادی نداریم در ایران، تالارهای کنسرت استاندارد در واقع.
بله.
خب من الان میخوام برم تالار وحدت رو بگیرم یا تالار رودکی رو بگیرم، با قیمتهای بسیار بالای اینها رو اجاره میدن. من یادم یادم چند سال پیش که رفتم تالار رو بگیرم به مدیری گفتم که این یه مقداری برای کلاسیکارها یه تخفیفی قائل بشید. گفت شما بلیتتون رو گرون بدین. خب من باید فکر اقتصادی کنم، من باید فکر اون دانشجویی رو کنم که در واقع میاد که این موسیقی رو گوش بده، فکر اون خانواده‌ای رو کنم که دو نفر سه نفرن و میخوان یک شب رو بیان و موسیقی ناب گوش بدن، موسیقی فاخر گوش بدن. من اگه بخوام فقط فکر اقتصادی کنم که اصلا عملی نیست، قیمت ها بسیار بالاست. ما الان میبینیم حتی تریوها، حتی کوارتت ها نمیتونن اجرا کنن. ما پیانیست هایی رو داریم که همه خونه نشینن، نه میتونن اجرای رسیتال داشته باشن. یه تعداد خیلی محدودی فقط هر از گاهی شما میشنوین که رفته یه رسیتالی داده و تمام شده رفته. هزینه های سالن ها به شدت بالاست برای گروه های بزرگتر، برای آنسامبل های بزرگتر مثل ارکسترای مجلسی. یکی از بزرگترین مشکلاتی که هست که باز من فکر میکنم وظیفه وزارت خونه است که اینها رو حمایت کنه و بیاد در واقع یک چتر حمایتی رو سر این موزیسین های کلاسیک بکشه، این حداقل کاری که میتونه کنه با تمام داشته هاش یک سالن تمرین بده به این بچه ها. خود من زمانی که با ارکسترم کار میکردم این ارکستر هزینه های هنگفت داشت برای من. خاطرم هست خبرنگار از من میپرسید که شما چرا دارید خودزنی میکنید، چرا دارید این هزینه ها رو میکنید. میگفتم ببینید منم میتونم ماشین خوب سوار شم، اما فرهنگ و هنر این مملکت برام دغدغه است.
در جشنواره ها شرایط فرق میکنه یا بنیاد رودکی در طول سال یه تدابیر رو میاندیشن یا سالن رایگان میدن یا نیمبه ها یا برای دانشجویان نیمبه ها میکنن. جشنواره 40 بین المللی موسیقیش همینطوری شد برای هنرجویان و دانشجویان موسیقی با ارائه کارت 50% بلیط رو تخفیف میده.
جناب مهدوی، من اصلا در واقع روی صحبتم با دانشجو نیست. دانشجو تجربه یک رهبر ارکستر 30 ساله رو نداره. باید به دانشجو امکان داد. این خیلی واقعا من تبریک میگم به خاطر این نگاه جشنواره. اما مسئله اینه که ارکسترهای حرفه‌ای ما، نوازنده های حرفه‌ای ما، رهبران حرفه‌ای ما همه خونه نشینه.
چون کارشون سنگینه و مخاطب خاص میخواد، طبیعتاً باید امکاناتی رو براش فراهم
کنیم. ببینید این بحث مخاطب خاص رو من ترجیح میدم فردا شب در موردش صحبت کنیم، به خاطر اینکه خیلی موضوع بسیار مهمیه این مخاطب خاص بودن.
که این موسیقی رو همه مردم میتونن حضب کنن، بیننده و شنوندش باشن، یا اینکه همین مخاطبان خاص
بله کرده؟ حتما با کمال میل در این خصوص در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب، تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.
ضمن تشکر از شما و خدافظی از شما و شنوندگان نیسان، دعوتتون میکنم که با همدیگه به کوارتت شماره 8 اثر شوستاکوویچ گوش بدیم.
بسیار خوب میشنویم. خب نوبت رسید به بخشی که از دیشب براتون پخشش کردیم، تازه هست، موضوع نوعی هست، جزء بینارشته‌ای است که شما شنوندگان نیستان تو این دو سال اخیر استقبال میکنید و از ما میخواید که چیزهایی که به موسیقی مربوط میشه و موسیقی به تمامی رشته‌هایی که به نوعی مربوط میشه و باید شناخت پیدا بکنیم و جایگاه موسیقی رو به درستی بشناسیم که چه هنری است ویژه، در کنار اینکه علوم مرتبطه با این هنر در جایگاهی هستن که به هم دیگه کمک میکنن، یعنی هنر و علم به یک ساحتی میرسه که انسان رو شکوفا میکنه، چون کسی که هنرمند میشه و چون کسی که در مواجهه با هنر یک هنرمند موسیقیدان قرار میگیره. خوشبختانه جناب آقای امیرحسین کریمان از دانشجویان رشته دکترا در عرصه پهنه مدیریت پایان نامه‌شون رو، رساله‌شون رو به این موضوع اختصاص دادن که ما فرصت رو غنیمت شمردیم و در نیسان ازشون دعوت کردیم. آقای کریمان خیلی خوش آمدید به نیسان رادیو فرهنگ. سلام، ادب و احترام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. امیدوارم که امشب هم بتونیم یه برنامه خوبی رو خدمت شنوندگان عزیز باشیم. من یک خلاصه ای رو از توضیحات دفعه قبل مطرح کنم که دوباره به موضوع برگردیم. در قسمت قبل من یه خلاصه‌ای گفتم از اهداف این تحقیق که در دوران کارشناسی ارشد رو حوزه موسیقی داشتم و همچنان در دوران دکترام دارم ادامهش میدم. اینجا یه خلاصه‌ای رو عرض کنم که دوباره به مسیر برگردیم. من دغدغه‌ای که توی حوزه پژوهش داشتم این بود که این مسیر معنا شدن، نهادینه شدن موسیقی های نوآور رو بررسی بکنم که چه اتفاقاتی براشون رقم میخوره و چه مسیر رو طی میکنن از نقطه مبدا تا نقطه مقصد و گام هایی که براشون رقم میخوره در این مسیر چه گام هایی هست و چه ویژگی هایی داره و عنوان نهادینه شدن رو براش به کار بردم. حالا بعدم در روی نهاد هم تعریفی رو ما آوردیم که یک ایده و الگوی تکرار شونده که یه سری الگوی ثابت هست و در بین مردم جا میفته و یه عملیه که انگار پشتش معنایی به جا میفته برای مردم، که مثالی هم زدیم، مثلا مثال دست زدن که خودش یک نهاد هست که مثلا برای احوال پرسی و خوش آمدگویی مثلا انجام میشه و یک پشتش یک معنایی که برای عموم مردم جا افتاده. حالا این مسیر جا افتادن رو می‌خواستیم برای موسیقی‌های نوآور هم بررسی بکنیم و عرضم به حضورتون این که ببینیم چه اتفاقی براشون رقم می‌خوره.
یک بار دیگه عنوان کامل رساله دکتراتون رو بفرمایید.
فرایند نهادینه شدن نوآوری در صنایع خلاق با مطالعه موردی سبک‌های موسیقی در ایران معاصر.
آقای دکتر کریمان، چند وقت پیش در شاهین شهر اصفهان نخستین جشنواره موسیقی خلاق، جشنواره ملی برگزار شد. 900 خورده نفر شرکت کردن. شما مطلع نشدید، نیاوردید پایان‌نامه‌تون رو؟
بله، من اطلاع نداشتم و اگر اطلاع می‌داشتم حتما دوست می‌داشتم که ارائه کنم پایان‌نامه‌ام رو در این جشنواره و برام جذاب بود که
در 4 شاخه بود و من فکر می‌کنم تو بخش پژوهش شما حتما حائز رتبه می‌شدید و جایزه خیلی جذابی هم داشت. حالا انشالله سال بعد شرکت بکنید، بالاخره این مربوط میشه به سال بعد. یعنی شما روزی که دفاعی دارید از اون تاریخ تا یک سال جای داره که در سال بعد این جشنواره شرکت بکنید، چون این موضوع که میگید کاملا نو هست. خود منم از داوران اون بخش بودم. امیدوارم